بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر. یا الله الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. روزهای آخر سال تحصیلیه و در آستانه رحلت حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه هستیم. حدیث امروز رو از احادیثی است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مورد سوال واقع میشن، از حضرت سوال میکنن. سؤال امیرالمؤمنین علیه السلام: کم بین الحق و الباطل، فاصله بین حق و باطل چقدره، چه حق است و چه باطل است؟ فقال علیه السلام: اربع و اصابه. حضرت فرمودن فاصله بین حق و باطل چهار انگشته و حضرت ترسیمم کردن. سلام علیکم یا الله صبحکم الله بالخیر. و وضع امیر المؤمنین علیه السلام یدهو علا اذنیه و عینیه. حضرت وقتی فرمودن فاصله بین حق و باطل چهار انگشته، انگشتان مبارکشون رو بر چشمشون و گوششون قرار دادن. فقال علیه السلام: ما رأت و عیناک فهو الحق. اون چه که چشم ببیند اون حقه. و ما سمعت و اذناک فاکثره باطل. اون چه که گوش بشنود اکثر باطله. خیلی تعبیر عجیب فرمودن. این یک خط مشی اخلاقی و سیر و سلوکی و اجتماعی و فردی و انسانی است که حضرت فرمودن روش زندگیتون به این باشد که نگید بر اساس شنیده ها حرکت نکنید. شنیده ها خیلیش باطله. انسان باید بر اساس رؤیت ها و اون چه که دیده است حرکت بکنه. تازه دیدن ها رو هم انسان همه چیز رو بله مجاز به گفتن و پخش نیست. باز معیار داریم از این که حق و باطل و حق گرایی خیلی دقیق است و اهمیت دارد و ما باید بر اساس حقانیت حرکت بکنیم. بله. و سیره بزرگان ما طوری بود که گاهی از اوقات یقینیاتشون رو نمی گفتن، چه برسه به اونهایی که شبهه داشت و مشکوک بود. بله. از حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام سوال کردن فاصله بین صداقت و کذب، راستگویی و کذب چه است؟ و نشانه های انسان خدای نخواست کاذب و دروغگو چه است؟ حضرت فرمودن یکی از نشانه های انسان دروغگو اینه که میگه شنیدم. میگه شنیدم و اساس شنیده ها حرف میزنم. و جالب اینجاست که در سیر و سلوک هم انسان وقتی که مهذب بشود چشم باز می شود و گوش باز می شود. چشم باز می شود و گوش باز می شود. سبحان الله. انسان اگر مراقبت داشته باشه، ما در تشبیهاتمون یه تشبیه داریم نسبت به اعضا و جوارح انسان. عرض کردیم انسان پنج بندر ورودی برای نفسش داره، برای جانش و نفسش پنج بندر ورودی است: دو چشم، دو گوش و زبان و دهان. و ما اگر قرار باشد معیار بدیم، میگیم بندر البنادر، مهمترین بندر دهان است. صبح به صبح که می شود اعضا و جواره رو می کنند به زبان، میگن تو امروز ما رو اسیر نکن، هر حرفی رو نزن، هر چیزی گفته نشود. ازا عزه من اول خودم را توصیه می کنم، بعد شما را و همه رو به این که مراقبت داشته باشیم، مراقبت داشته باشیم. این زبان قلیل الجرم است، قلیل الجرم است و کثیر الجرم است. جرمش زیاد است بله، و اما جرمش بسیار بله کمه. رعایت بکنیم بله. لقمان حکیم اربابش بهش گفت که من مهمان خوبی دارم، برای اینها غذای آماده کن. دید غذای زبان آماده کرد، زبان گوسفند برداشت آورد. بله چند روزی گذشت، گفت اگر قرار باشد بدترین قضا رو بیاری چه درست میکنی؟ سلام علیکم یا ناصب به حکم الله درخی. باز دید لغمان حکیم همون زبان رو مطرح کرد، گفت این هم بهترین است هم بدترین است؟ گفت بله، این زبان اگر در کنترل باشد بهترین ها را میآفریند، اما اگر خدای نخواسته در کنترل نباشد بدترین ها را میآفریند. یک دو تا نکته هم راجع به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کنم. روزی در محضر حاج آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه بین طلوع این خدمتشون مشرف می شدیم، ایشون گفتیم که یه چند تا مطلب اخلاقی و سیر و سلوکی از حضرت امام بفرمایی، به خصوص از زمانی که هم حجره بودی، چون علمایی که بله عالم های قدری می شوند اینها از زمان خردسالیشون هم اوضاع و مراقبت های خودشون رو شروع کردن و شروع می کنن. بله ایشون فرمودن که آقا در خمین دعوت شده بودیم، با امام رفتیم سر یه سفره نشستیم، دیدیم که امام از جیبش بله مقداری نان در آورد و شروع کرد به خوردن. آقای قضا تمام شد و ما آمدیم منزل، گفتیم شما بله، بعدشون فرمودن به منم تعارف کردن، منم یه مقداری از اون نانها خوردم. بعدشون فرمودن که ما در این دعوتهای فامیل ناشاریم هم دعوت را بپذیریم، هم گاهی وقتا باید احتیاط کنیم که نمیدانیم بعضی از اینها اهل وجوهات هستند یا نیستند. ازا سعی کردم هم صله رحم انجام بشود و هم مراقبت. و ایشون می فرمودن خیلی ایشون هم نسبت به غیبت حساس بودن و نسبت به سحرخیزی چقدر مراقبت داشتن. ایشون در خاطر یا در فیضیه هستیم به حمد الله رب العالمین در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها، شاید این حکایت رو براتون نقل کردم که ایشون فرمودن امام اون زمان حضرت امام هم در قید حیات بودن، چون فرمودن امام در ایام جوانی یک ملک و یک فرشته بود. ایشون گفتم آقا چطور ایشون فرشته بودن؟ فرمودن که بله زمستان میشد، آب فیضی یخ میزد، ما میخواستیم وضو بگیریم نماز شب بخوانیم، بله آب نداشتیم، کام شدیم نماز شبمون رو با تیمم میخوندیم، اما حضرت امام پا میشد ظرف و آفتابش رو بر میداشت میرفت آب رودخانه قم رو میشکست، وضوش رو میگرفت، آفتابه رو و ظرف رو آب میکرد میآورد پشت اتاقهای ما میگذاشت، میگفت آقای بهاءالدینی، آقای گلفایگانی، من آب آوردم، اگر میخواهید وضو بگیرید وضو بگیرید. چون میفرمودن ما خیلی از شبهای زمستان را با آبی که آسد روح الله و امام آورده بود ما وضو میگرفتیم و نماز میخوندیم. بله خیلی عجیبه، هر چی که انسان به خدا و خدا به انسان میدهد و انسان از خدا میگیرد به خدمت میگیرد. خدمت هاتون رو انشالله زیاد کنید و الحمدلله رب العالمین. امام کاری کرد، کارستان که دیگه ثمرش اینه که انشالله بستر و زمینه ظهور انشالله تبارک و تعالی فراهم بشه، بستر و زمینه ظهور انشاءالله تبارک و تعالی فراهم بشه. من یه موقع راجع به خصلت‌های حضرت امام چیزی می نوشتم و مصاحبه ای کردم، گفتم امام نسبت و رابطه بین مجتهد و مقلد رو یک نسبت بالاتر آوردن، قبلا بین مقلدین و مقلدین رابطه فتوایی بود، مسائلشون رو میگرفتن، مثل که همین الان هم نسبت بین خیلی از مراجع و مردم نسبت مقلدی و مقلدی. اما آمد امام این رابطه رو انقدر تقویت کرد که رابطه امام و امت کرد. خیلی حرف مهمی نیست این، خیلی حرف طوری جلودار شد که این رابطه مقلدی و مقلدی تبدیل شد به رابطه امت و امام. خصلت‌های مختلفی خدا درجاتش رو متعالی بکنه. در 30 سالگی شرح دعای سحر می نویسد. ببینید دیگه چه هست. بله، رضوان الهی برشون جنبه های رهبری حضرت امام مشخص شده، جنبه های عرفانی و معرفتی باید توضیح داده بشه. 40 می نویسد، متخلق انسان با اخلاقیاتیست. ما تا در مدرسه و مکتب اخلاق و عرفان ورزیده نشویم نمی توانیم در بله مراحل دیگر ظهور و بروز داشته باشیم. اگر می خواهید ظهور و بروز ها داشته باشید، انشالله این جهت رو تقویت کنید. امیدواریم خداوند به همه من و شما توفیق این سیر و سلوک رو عنایت بکنه. حدیثی هم که خوندیم در بهار الانوار جلد 2 صفحه 196. خوب، بازم بریم به سراغ مسئله فقهیمون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قرعه بودیم و این که آیا اقاله در قرعه جائز هست یا جائز نیست، بحث اقاله رو مطرح کردیم. و این که آیا اقاله بله در همه جا جاری می شود یا در بعضی از موارد جاری می شود، در بعضی از موارد جاری نمی شود. ما عرضمون این است اقاله در هر کجا که عقود باشد و عقدی باشد جاری می شود. و این که اگر یک روزی بله اقاله صورت گرفت، آیا اقاله منهین العقد است یا اقاله منهین ال بفرمایید فسخ است، کدام یک از این هاست؟ قطعا اقاله منهین فسخه، چون خودش فسخ است، به اصل بی بله تعلق نمیگیرد. و این که آیا اقاله در تمام عقود هست یا نیست، ما به این نتیجه رسیدیم که به حمدالله در تمام عقوده. مسئله دیگری که در اقاله هست، حالا که رسیدیم به مسائل اقاله بله مسائل مختلفش رو عرض کنیم ببینیم تا کجا میرسیم، امروز تموم میشه یا نه، اینه که اگر یک روزی عینی که میخواهد اقاله بشود تلف شده، معامله صورت گرفته یا قرعه صورت گرفته یا شرکتی مشارکین و سهامدارا سهام رو مشخص کردن، عین لا علی تعیین شده، معین و مفروض شده، و حالا میخواهد دو مرتبه پشیمون شده و برگردد به اصل اولیه، یعنی به اصل شرکت و اصل بی برگرده و معامله رو فسخ کنه، و احیانا عین تلف شده، آیا اقاله جایز هست یا اقاله جایز نیست؟ میتواند اقاله داشته باشه یا نه؟ بعضی از آقایان علما رضوان الله تعالی علیهم نظرشون اینه که در اینجا چون عین موجود نیست، دیگه اقاله هم به عین تعلق میگیرد و اقاله هم در نتیجه چون عین تلف شده اقاله تلف شده. اما با کمال معذرت از کسانی که این مبنا رو دارن، ما به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که اگر بین عقلا بر عین تلف شده هم به عبارت بهتری ما به ازاء قیمی و مثلی میدن، این تلف شده الان نیست، اما در عرف عقلا و بازاری ها الان برای این عین تلف شده میگن قیمتی دارد، میگن مثلی دارد، باید بپردازد. آیا در اونجا این اهمیت مثل و قیمت چوری هست که در نظر عقلا ارزش دارد؟ اگر ارزش دارد ما به ازاء این قرار میگیرد و اقاله جایز است. و اقاله در اینجا به مثل و قیمت است، چنانچه اقاله در موجود بودن این به چه بود؟ به خود رجوع به این بود. پس بنابراین کسی که مثل جایی میماند که مثال فقیش هم حالا قیاس نیست، اما داریم نمونه و عرض میکنیم، مثل جایی میماند که الان معاملهی کرده دارای خیار عیب است، الان گاهی از وقتها میبینیم بعضی از جهات تلف شده، میگیم مراجعه به چه بکند؟ مراجعه به عین بکند، یا به عین معیوب بکند و ما به تفاوت بگیرد، یا بفرمود به مثل و مثل بگیرد و قیمت. اینجا هم همینطوری میشه. خوب، بحث دیگری که مطرح شد که جلسه گذشته هم گفتیم، آیا اقاله به شفعه ثابت میشود یا به شفعه ثابت نمیشود؟ اگر شما حق شفعه رو قابل انتقال دانستید، اقاله هم درش جایز است. بعضی ها با اونجا دیگه مختلف نظریه، بعضی ها میگن قابل، بله قابل ارثیت که ارث بردن که نیست، چون اقاله حق شفعه مال خود مالک است، قابل انتقال مثل اموال نیست که به ورثه منتقل بشود. اگر اینجوری باشد اقالش هم قطعا همینطوری قابل انتقال نیست. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره جلد 12 صفحه 118 عبارتشون اینه که ایشون میفرماین لا تثبت الشفعه عندنا بالاقاله، شفعه به اقاله ثابت نمیشه، و این عتابه ها اگر آورده بشه قاصدن لها، و این عتابه ها قاصدن لها به لفظ بی، گرچه که ولی به لفظ بی ولی آورده باشه یا بیاره، لأن القصد المعنى وقال ابو حنیفه یثبت فیها الشفعه و این کان به لفظ اقاله، گرچه که به لفظ اقاله باشد شفعه بفرمایید ثابت می شود. ببینید دو تا مطلبه، اقاله در شفعه هست یا شفعه به اقاله ثابت می شود، دو تا مسئله است، دو تا مسئله با هم دیگه خلط نشه. اقاله در شفعه هست، یعنی به عبارت بهتری دو نفر حق شفعه دارن، آیا می تواند یکی مثلا برگرداند بگه من این حق شفعه رو نمی خواهم، و آیا اگر این حق شفعه رو دو مرتبه برگردون، آیا دو مرتبه بر می گردد به شراکت اولیه که همون شفعه باشد یا نه؟ چون بحث شراکته دیگه عنایت دارید، بحث شفعه دیگه یکی از مسائل خاصشه. حضرت جناب صاحب مفتاح هم ایشون میفرمایند لا تثبت بها شفعتا، بله به اقاله شفعه ثابت نمیشه، یعنی قائل بین که نمیشه. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 24 صفحه 357 عبارتشون اینه که لا تثبت شفعه بل اقاله، شفعه به اقاله ثابت نمیشه، ولا خیار مجلس، خیار مجلس هم ثابت نمیشه. بعد ایشون عبارتشون این دارن که لأنها تابعتون للبی و هی فسخون لیس بیعن اندنا، فسخ و بی نیست پیش شما که دو مرتبه چه باشد نیاز به رضایت داشته باشد و چیز جدیدی بشه. خب این هم این مطلب، پس بنابراین در شفعه هم اقاله نیست و شفعه هم به اقاله ثابت نمی شود. یه بحث دیگری که باز در اقاله مطرحه و کمتر هم بهش پرداخته شده اینه که آیا اقاله در این واسطه گری های در بیع و عقود جایز هست یا جایز نیست، و به عبارت بهتر کسی معامله ای رو، بله با فرد دیگری معامله ای رو انجام داده یا رابطه گری کرده، به تعبیر امروز خودمون دلالگری کرده، دلالی کرده و آمده چه کرده است، بیها و سلام الله سبحانه الله بالخیر عقودی رو برقرار کرده، آیا در اینها اقاله جایز هست یا اقاله جایز نیست؟ می تواند مثلا برگرداند یا نمی تواند برگرداند، یا به عبارت بهتر این دلالهایی که میخواهیم بهشون امروز دیگه خیلی رایج هم هست، بنگاهی، اجرتهای بنگاهی رو آیا اقاله درش جایز هست یا جایز نیست؟ جناب بله صاحب مفتاح در جلد 14 صفحه 338 ایشون عبارتشون اینه ولا تسخط و اجرت الدلال، اجرت الدلاله بها، این زمیر بها یعنی به اقاله، اجرت دلال به اقاله ثابت نمیشه علل به. چرا؟ لسبق الاستحقاق، لسبق الاستحقاق. چرا؟ چون ایشون بله استحقاق و اجرتش تقدم داره. چون استحقاق و اجرتش تقدم داره، به عبارت بهتر ثابت شده هست و دیگه نمیتواند بگه من پشیمون شدم و اجرتتو نمیدم، باید رضایتشو دست بیاره. بعد ایشون عبارتی دارن کما فی الشرایع و تذکره و تحریر و دروس و لمعه و جامع المقاصد و المسالک و روزه و الکفایه. بعد ایشون میگه همینطور است، کذا و کذا اجرت الکیال و الوزنا و الوزان و الناقد بعد از صدور هذه الافعال. مثلا مثل امروز که این ماشین ها میرن باسکول میکنن در ایامی که بله گندم دارن یا بارهای دیگه دارن، مثل همین فصل که الان فصل برداشت میوه ها هست، اینا رو میرن رو باسکول وزن میکنن. آیا در کیال و وزان و اینها هم آیا اقاله راه دارد؟ ایشون میگن راه ندارد. چرا راه نداره؟ چون ایشون میگن که به خاطر این که لسبق الاستحقاق، چون استحقاق اینها به اجرت تقدم بر چه دارد؟ بر اقاله دارد و در نتیجه اقاله درش راه نداره. بعد ایشون هم میفرماین، مرحوم علامه هم در تذکره میفرماین جلد 12 صفحه 123 عبارت مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه اینه، یا الله سبحکم الله بالخیر، ایشون عبارتشون اینه: لا تسقطو اجرت و دلال و الوزان و الناقد بعضها بعد هذه الافعال، یعنی بعد از این که وزنگریشون و کیاریشون و باسکولشون رو بفرمود اینها رو انجام دادن، بالاقاله. چرا؟ لأن سبب الاستحقاق ثابت فلا یبطل به تاری. بله دیگه گویا بله حق و اجرتشون تقدم داره، وقتی که تقدم داشته باشه اقاله درش را نداره، پس اینا نمیتونه در این اقاله داشته باشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه عبارتشون، صاحب جواهر رو هم بخونیم، ایشون میفرماید: من الواضح انه لا تسقط اجرت الدلال والوزان والناقل و نحوهم به تقایون لسبق الاستحقاق الذي لا ينافي ثبوته القابل، القابل تاری. این القابل تاری یعنی چی؟ یعنی اقاله، حق اونها مقدمه، پس بنابراین ساقط نمیشه. هو فسخ من حينه، این فسخ از حینش، یعنی از همون زمانی که قبول کرده فسخه. بله و ما در تمام اینها هم بله مرحوم صاحب جواهر باز مطلبی دارن که با کمال معذرت این مطلب رو ما قابل تأمل میدونیم. ایشون میفرمایند چون فسخ از حین است و اقاله بفرمایید، و گاهی وقتها برگردوندن بی، گاهی وقتا مثل بفرمایی در بیع فضولی و اینها اجازه کاشف باشد یا ناقل باشد، که دیگه بنابر ناقل بودن ثمراتی داره، بنابر کشف بودن ثمراتی داره که ما نظرمون کشفیست. اینجا فسخ فسخ حکمیه، و وقتی فسخ حکمی باشه ایشون میفرمایند که چون فسخ از حین است آنها مستحق اجرت هستند. چون فسخ از هین است، یعنی از زمانی که داره فسخ میکنه مستحق به اجرت هستند. ما عرض کردیم که نخیر، گاهی وقتا این بر میگردد به اصل معامله، و اصل معامله که برگشت دیگه همون حرف دیگران است که بله در نتیجه بله ببینید ثمره هم در کجا ظاهر میشه. به عبارت بهتر معامله صورت گرفته، الان میخواهند فسخ بکنن. آیا میتواند کسی که میخواهد فسخ بکنه، فسخ کنه، اقاله بکنه، برگردونه؟ پشیمون شده مستحبم هست، میشود مثلا به سراغ دلال برود یا باید به سراغ مثلا بایه برود؟ خیلی پرثمره هم هست الان در روزگار امروز که دلال ها و بنگاه ها هستن، معامله در بنگاه انجام داده، الان میخواد فسخ کنه، آیا به بنگاه مراجعه بکند یا به بایع مراجعه بکند؟ و کدام یک از اینها؟ و گاهی وقتا هم اگر بفرمایید فسخ کرد، آیا اجرت دلال رو باید بدهد یا اجرت دلال رو باید ندهد. حالا که معامله فرض شد دیگه دلال هم، بله این خیلی هم بحث داره و گاهی وقتا از ما هم استفتاء کردن و ما جواب دادیم. ما عرضمون این است که اگر این حرف مهمی است و بسیار ثمره داره، اگر دلالی که دارد صورت میگیرد بر این معامله هست و معامله انجام شده است، قطعا دیگه چون دلالی مقدم بر وقوع مقدر فرمایید بر معامله هست، اینجا دیگه باید حق دلالی رو بدهن، چه معامله رو فسخ بکنن چه معامله رو فسخ نکنن. خیلی هم ثمره داره، گاهی وقتا هم ثمرهش بسیار مفیده و کارسازم هست. لذا ما عرضمون اینه که در اینجا این حکم دلالها و حکم کیالها و به فرمایید اجرت کیالها و اینها چون تقدم دارد بر اینها باید پرداخت بشه. وقت تمام شده. خب یه عرض دیگری هم داشته باشیم و اون اینه که یه مسئله کوچک دیگر در اقاله، هرچی که مسائل اقاله هم تموم نشد، دوست داشتیم قبل سال تحصیلی تموم شد، دوست تا مسئله کوچک دیگه باقی مونده. بله، یه مسئله دیگه این است که آیا وکیل، وثیق، قیم، متولی وقف و مهجور می توانن اقاله بکنن یا نمی توانن اقاله بکنن. نسبت به بحث رجوع به گنگاهداری یا به بایه که در مسئله قبلی بود، ما عرضمون اینه که اگر در عرف رجوع کردن به بنگاه رو هم اقاله می دانن و او اقاله دستش باشه، یعنی خصوصیات باشه که گاهی وقتا اینجوری هست، یعنی بنگاهدارا حق اقاله دارن، اما گاهی وقتا نخیر، فقط دلاله داره معامله را با هم دیگه ربط میده و دیگه کارایی در حقوق دیگر نداره، اونجا جاییست که باید به خود بایه مراجعه کنه. های آلا وکیل، وثیقه، متولی، وقت، اینها آیا میتوانن به فرمایید اقاله بکنن یا نمیتوانن اقاله بکنن؟ ما عرضمون این است که اگر در عرف اینها خصوصیاتی رو داشته باشن میتوانن اقاله بکنن. مثل ظاهرن دوستان برای درس بعدی آمدن، اجازه بدید باشه برای جلسات به آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.